مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه عزیزان سلام مجدد دارم. امیدوارم که انشاءالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرز حضرت حق واقع بشه. جلسه دوم بررسی نظریه جناب استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه رو در خدمت دوستان داریم. خدمتون عرض کنم که داشتیم در رابطه با بحث ملاک‌های اخلاقی بودن یک فعل صحبت می‌کردیم، گفتیم که ملاک اول اختیاری بودن بود از نظر ایشون، ملاک دوم مطلوبیت داشتن و مسبوق به امیال متعالی بودن بود در نگاه ایشون. نکته سومی که ایشون اضافه می‌کنن و تأکید می‌کنن به عنوان معیارهای اخلاقی بودن یک فعل، اینه که از سر انتخاب آگاهانه و عقلانی اتفاق بیفته. مثل اینکه ایشون این نکته رو توضیح بدن، این مسئله رو توضیح بدن، چند تا مقدمه دوباره طی میکنن به صورت منظم تا توضیح بدن که چرا انتخاب عقلانی و یعنی چی انتخاب عقلانی و آگاهانه یکی از معیارهای فعل اخلاقیه. اولین نکته‌ای که برای این محور در نظر می‌گیرن و برای توضیح این ملاک در نظر می‌گیرن اینه که انتخاب آگاهانه تمایز اراده انسان از اراده حیوان. حیوان یک درکی ناآگاهانه مبهم و غریزی داره که شعور آگاهانه در اونها نیست، شعور عقلانی در اونها نیست، هرچند که یه شعور در حقیقت مبهمی و غریزی در اونها ممکنه وجود داشته باشه و همین خاطر عمل حیوان مسبوق به اون درک فطری ممکنه و درک غریزی ممکنه باشه، ولی در انسان درک آگاهانه و عقلانی وجه تمایزش با نحوه رفتار حیوانه. نکته بعدی این که در انسان خب با توجه به زی شعون بودن نفس انسانی و قاعدتاً پیچیده بودن و متعدد و متکثر بودن خواهش‌های مراتب مختلف نفس، چه طولی چه شؤون ارضی، خب در عمل دچار تزاحم خواهد شد بی تردید، چون در هر لحظه گرایش‌ها و امیال گوناگونی در انسان وجود دارد که پاسخگویی به همه آنها مقدور نیست. اگر توجه ما به یکی از اینها معطوف شود از دیگر امیال باز خواهیم ماند. بنابراین دائما باید از میان آنها گزینش و انتخاب کنیم. نکته‌ای که در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند این است که انسان در ترجیح و تقدیم این گرایش‌ها بر یکدیگر مبتنی بر معیار و ملاک عقلانی عمل کند. در واقع این انتخاب و گزینش همواره توسط عقل صورت می‌گیرد. اما آنچه که موجب تفاوت در افعال اخلاقی نزد اشخاص می‌شود، علاوه بر اختلاف در تشخیص مصادیق مقدمات کمال نهایی، تفاوت در انتخاب مصداق کمال نهایی و مطلوب غایی است. ببینید ایشون میخواد بگه انسان دارای تزاحم هایی در مقام امیال، همین خاطر باید سنجش کنه، بسنجه، تمیز بده و انتخاب کنه. این انتخاب از با چه قوه‌ای انجام میشه؟ قوه سنجش، قوه عقل. بعد ایشون میگه که پس ما باید اونی که در راستای کمال نهایی خود ماست رو باید انتخاب کنیم، چون قرار بود این ارزش فعل اخلاقی باشه. تو مرحله قبل اینو گفته بودیم از دو ناحیه افراد دچار اختلاف میشن. یکی از ناحیه این که در این که این فعل چقدر مؤثره در کمال نهاییش دچار اختلافن، میشه تطبیق اون قاعده کلی که هر آنچه که انفعتر است، انفع تشر قرارداد، اونجا که انفع است اخلاقی است، انفع اخلاقی است، فعل انفع ارزش بیشتر اخلاقی دارد. من یه بار این رو تو تطبیقات دچار اشتباه میشم، یه فکر میکنم یه فعل یه اثر خیلی زیادی داره در حالی که این انقدر اثر نداره، یه کاری دیگه که من به خاطر این تزاحم کنار گذاشتم و اون رو انجام ندادم اون خیلی مؤثرتر بود. پس یه بار در مرحله تطبیق به مصادیق دچار اشکالیم. ولی جناب آقای مصباح میگه که همه بس اینجا نیست، گاهی وقتا اشتباهات به خاطر اصلا فهم غلط از کمال نهایی است. اونی که قرار همه چیزو با او بسنجیم بگیم آقا اینا انفن یا انفن نیستن یا چقدر نفت دارند، اینجا که میشه دیگه معیار تشخیص اون کمال نهایی عقله، نظام فلسفیه. چون این کاملا یه کار، اگر بخوام به عموم تفاهم کنیم، باید بتونیم به صورت عقلانی اثبات کنیم که کمال نهایی قرب خدای متعال است، نه چیز دیگه. تو اشتباه میکنی که یه چیزای دیگر رو کمال نهایی خودت تلقی کردی، بعد داری همه رو به اون میسنجی که به یه اخلاقی اخلاقی نیست. پس من مستاق گاهی وقتا در تطبیق اون عنوان کلی که انفع بودن معیار اخلاقی بودن است اشکال دارم، گاهی وقتا اون غایت دچار اختلاله. جناب مصباح اینجا یه حرف دقیقی دارن، حالا بعضی از اساتید که در جلسات بعد خواهیم نظراتشون رو خوند یه اشکالی میکنن که به نظر خود جناب آقای مصباح متفتنش هست. اون حرف چیه؟ اون حرف اینه که خب جناب مصباح شما دارین میگید هر چیزی در راستای اون کمال نهایی است اخلاقی است. خود کمال نهایی، خود این که من کمال نهایی رو انتخاب کنم، او چرا اخلاقی باشه؟ او که در راستای چیزی نیست. جناب آقای مصباح پاسخش به این اشکال چیه؟ پاسخش به این اشکال اینه که خواستن کمال نهایی اساساً فعل اختیاری بلکه یک ویژگی خاص در نهاد انسانه. یعنی از اون خواستنی هایی است که شما به صورت خلقت تکوینی در نهاد انسانه. انسان ها خودشون رو دوست دارن، به همین خاطر هر آنچه که اون نفس را که حب نفس ذاتی است، هر آنچه که حب نفس را بیشتر تأمین می کند، بیشتر به او نفع می رساند، بیشتر از او حفاظت می کند، بیشتر کمال و رشد او را تأمین می کند، برای انسان خواستنی است. این خواستنی بودن، این انتقام، انتخاب کمال نهایی دیگه اختیاری نیست. بله، کاری که ما می تونیم باش بکنیم و چالشی که درش داریم اینه که تشخیص مصداق این کمال نهایی یک بحث علمی فلسفی عقلانی است که آدم ها میکنه در تعیین مصداقش دچار اشکال بشن، دچار اشتباه بشن. من موحد، من مسلمان، من مؤمن به الله از طریق یه بحث های فلسفی عقلانی استدلالی به اینجا رسیدم که کمال نهایی قرب خدای متعال است، تأمین رضایت خدای متعال است. یک کسی توی دستگاه فکری دیگه رفته گفته نه، رسیدن مثلا فرض کنید به مثلا فرض کنید بیشترین لذت در این دنیاست. یکی رفته به یه چیز دیگه رسیده گفته بی تعلقی نسبت به همه دنیاست. یکی رفته گفته که همه کمال نهایی انسان در خیرخواهی برای دیگران است. هر کسی با یه دستگاه فکری رفته یه مصداقی برای این کمال نهایی در نظر گرفته. این که در این مسیر امکان اشتباه وجود داره، اشتباه وجود داره، ولی این که کمال نهایی خواستنی است فعل اختیاری نیست، به همین خاطر اساساً خواستن کمال نهایی فعل اخلاقی هم نیست. چرا فعل اخلاقی نیست؟ چون ملاک اخلاقی بودن یک فعل و یک خواسته چیه؟ اختیاری بودن اون بود. تو اولین ملاک اینو گفتیم، گفتیم اگر یه فعل اختیاری نیست اساسا دیگه اخلاقی بودن اخلاقی نبودن در رابطه با او صدق نمی کند. خواستن کمال نهایی اساسا اخلاقی نیست، همون که غیر اخلاقی هم نیست، ملکه و عدم ملکه هست، اصلا سالب انتفاع موضوعه به یه معنا. خب نکته سومی که در این ذیل انتخاب آگاهانه و عقلانی ایشون مطرح میکنه اینه که ملاک بر اساس آنچه که گفتیم انفع بودن و اصلح بودنه. پس اگر بخوام یه ملاکی در نظر بگیریم که عقل اون رو انتخاب میکنه که بتونه بر اساس اون مصادیق رو تشخیص بده، پس یه بار عقل میره اون مصداق کمال نهایی رو مشخص میکنه، بعد وقتی میخواد رو مصادیق تعریف کنه میاد رو انفع و اصلح بودن وای میسه. هر آنچه انفع و اصلح است برای نفس که عقل اون رو محاسبه کرده و به دست آورده، او اخلاقی است. بعدن تو قسمت دوم که داریم در رابطه با موضوع محمول گزارا صحبت میکنیم، با این فرمایش ایشون یک کار خیلی مهم میداریم که ایشون از اونجا یک لازمه بسیار مهم میگیره که بخواد جلوی اساس نسبی بودن در اخلاق رو بگیره. این رو اونجا اشاره خواهم کرد انشاءالله. مطلب چهارمی که ایشون در ذیل اون بحث انتخاب آگاهانه میگن اینه که بر اساس اون نگاهی که ما در فضای عقلی داشتیم، باید مشخص، باید حواسمون باشه که در تشخیص این که انفع چیست نباید دچار مشکل بشیم، دچار اشتباه بشیم. انسان مراتبی داره و انسان اون مرتبه عالیه که کمال نهایی و مستجمع جمیع کمال مراتب مختلف است رو اون انتخاب، اون ملاک انتخاب انفع بودنه. به همین خاطر باید حواسش باشه که نباید کمالات نباتی و حیوانی خود رو دارای اصالت بدونه، بلکه همه این نیروها رو باید به سود تکامل انسانی استخدام کنه و همه رو برای این که به میزانی که در کمالات انسانیش مؤثره اثر بده. همین خاطر اون مراتب روحی نفس، اون مراتب طولی نفس، مراتب روح که طولی بودن، باید در سنجش قوه عقل مورد لحاظ قرار بگیره تا دچار اشکال نشه. نکته پنجم، اون مصداق کمال نهایی، بالاترین و بیشترین منفعت و لذت رو برای نفس تأمین میکنه و البته بیشترین و بالاترین منظور کوتاه‌ترین نیست، بلکه پایدارترین و مؤثرترین در مسیر اون حرکت بلند مدت انسانیه. دو تا نکته، پس انفع بودن و لذت بخش بودن مد نظره، ولی نه صرفا کوتاه مدت، اون وجه ابدیت روح، اون وجه امتداد بی نهایت روح باید مد نظر باشه. ایشون میگه با توجه به این دوتا شاخصه، شاخصه کمیت و کیفیت منفعت و لذت، و یکیش دوتا اصل موضوعی که از روح، اعتقاد به روح و معاد میاد که از اصول موضوعی اعتقادات دینیه، میشه نتیجه گرفت که تأمین منافع روح اولویت دارد و وصول به آن جز با تقرب به خدای متعال ممکن نخواهد بود. بنابراین مصداق کمال نهایی در اخلاق قرب خدای متعال می باشد، چرا که تنها در پرتو قرب خدای متعال است که می توان کلیه کمالات و منافع نفس را تأمین کرد. چهارمین ملاکی که ایشون میگه ملاک نیته. جناب آقای مصباح با بیان این کار رو خیلی سخت کرده دوستان. یعنی تا الان چی فرمودن؟ گفتن فعل اخلاقی فعل اختیاری است. فعل اخلاقی اون فعلی است که در راستای امیال متعالیه. میل متعالی رو توضیح داد یعنی چی؟ گفت انسان‌ها همه سطوع، همه حب نفس، حب نفس در به صورت بسیط نیست، چون شؤونات نفس طولی و عرضیش متکثره و کمالات بر اساس این شؤون طولی، متعالی و غیر متعالی میشه. ما در مقام تزاحم قرار میگیریم، باید بتونیم اون امیال متعالی رو مبنا قرار بدیم. افعالی که در راستای اونند فعل اخلاقی هن، ارزش فعل اخلاقی برمیگرده به اون و عقلم این وسط بعد در مقام تزاحم با ملاک انفع بودن تشخیص بده. و البته برای ملاک انفع بودن دو تا نکته رو باید حل و فصل کرده باشه. یکی این که مصداق کمال نهایی چیست، یکی دیگه این که خب کدوم افعال رو میتونه تمیز بده، کدوم افعال در راستای اون کمال نهایی بیشترین تأثیر را دارند. که الان اینجا بعضیاش عقلیه، بعضیاش با تجربه به دست میاد، ولی بخش زیادی از اینا از طریق وحی قابل فهمه، چون ما احاطه به تأثیر افعال در این وجه گسترده رو در خیلی از امور با عقل و تجربه نداریم. جناب مصطفی این تأکید دارن. حالا این سه تا رو گفتن، حالا جناب آقای مصباح میگه همه اینها درست، ولی یه رکن دیگه، یه ملاک دیگه فعل اخلاقی داره و اون چیه؟ و اون این است که فعل اخلاقی موقعی میتوان به یک فعل اختیاری مسبوق به امیال متعالی انتخاب شده توسط عقل و آگاهی گفت که اون فعل از آن جهت که در راستای کمال نهایی است مورد انتخاب و شوق و عمل قرار گرفته باشه. یعنی صرف این که این فعل این خصوصیات در راستا رو داشته باشه کافی نیست، در فعل اخلاقی باید این فعل به نیت این که مقدمه است برای قرب انجام بشه که بشه اخلاقی. یعنی علاوه بر حسن فعلی در مسیر کمال نهایی بودن که یه فعل ممکنه داشته باشه، باید فاعل فعل او را با این نیت انجام داده باشد، یعنی حسن فاعلی هم میخواهد. مقدماتی رو شو میگه، من سریع میگم، همه افعال ارادی انسان با نیت همراهند، هیچ فعلی بدون نیت نیست. نیت منظور همون انگیزه انجام کاره، در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت غایه فعل. فاعلی که میخواد یه فعل انجام بده یه تصویری داره، برایه‌ای داره، من هر کاری که میکنم برایه داره، غایتی داره، هدف من برای چیزی انجامش میدم. من الان دارم حرف میزنم تا بتونم اون چیزی که در ذهنم هست رو به شما برسانم، پس حرف زدن من یه غایتی داره. من الان اینجا پشت صندلی نشستم تا برای اینکه دوربین بتواند تصویر من را بگیرد، وگرنه راه میرفتم. من لپتاپ جلوم باز کردم برای اینکه مطالب از ذهنم نره، بتونم منظم بگم. همه افعال برایه داره. حالا این برایه رو یه بار برایه های نزدیک ما میرسونیم، برای خدا در راستای خدمت به خدا در راستای رضوان الهی ببی نداره، اونم برایه است. ایشون میگه پس همه افعال برایه داره. اگر کفعلی در راستای اون کمال نهایی با این نیت انجام نشه، اساساً باعث استکمال نفس نمیشه. چون وقتی گفتیم فعل اختیاری باید باشد فعل اخلاقی، فعل اختیاری اگر من از این حیث که دارم این کار انجام میدم اصلا ملحوظ من نبود، مورد توجه من نبود، من اساساً اون را اختیار نکردم، به من آگاهانه اون رو انتخاب نکردم، اصلا ملاک قبلی روش صدق نکرده، من برای یه کاری دیگه اینو صادر کردم در یه راستای دیگه هم یه اثری داره. من قرار بود فعل اختیاری باعث استکمال نفس میشه، لازمه اختیاری بودن اخلاق در راستای قرب الهی اینو است که فعل اخلاقی در راستای کمال نهایی نیت شود. به همین خاطر ایشون یه کلمه ای داره میگه اساس، میگه اساساً نیت فعل روح اصلی فعل. نیت فعل به چه نیتی اون رو انجام میدی تا بگم این چه اثری دارد، وگرنه ظاهر فعل به تنهایی کافی نیست. تو ممکنه یه عمل خیلی خوب رو برای ریا انجام بدی، ممکنه یه کاری که به ظاهر خیلی خیرخواهانه است، خیلی نافع است برای دیگران، به نیت سمعه انجام بدی، به نیت تظاهر انجام بدید، برای برطرف کردن عقده‌های درونی شخصی خودت انجام بدید، برای رهایی از یه عذاب وجدان در رابطه با یه کاری که قبلا کردی انجام بدید. اینا هیچ کدوم باعث استقبال نفس نمی‌شود. همین خود تعبیر ایشون اینه که عمل بدون اینکه اون نیت در راستای کمال نهایی باشد یک کالبد مرده است که در تکامل نفس بی اثر خواهد بود. و این که در آخر نکته‌ای که ایشون در باب نیت میگه، دومین تفاوت بین مفاهیم حقوقی و مفاهیم اخلاقی رو اینجا خواهد اینجا میگه. اولین شباهت چی بود یادتون هست؟ ایشون گفت مفاهیم اخلاقی و مفاهیم حقوقی یه اشتراکی دارن، هر دو در زمره افعال اختیاری هست. همین خاطر جزء مفاهیم عملی هست. جلوتر که اومد یه تفاوت قائل شد، گفت مطلوبیت اخلاق برای رسیدن به اون کمال نهایی است، ولی مطلوبیت مفاهیم حقوقی برای نظم این جهانی است. حالا میخواد تفاوت دومم بگه. تفاوت دوم مفاهیم حقوقی و مفاهیم اخلاقی در اینه که در مفاهیم اخلاقی نیت شرط است، ولی در مفاهیم حقوقی و ادای مفاهیم حقوقی، اتیان مفاهیم حقوقی، نیت شرط نیست. این که شما به شما گفتم پشت چراغ قرمز بایستید، حالا تو میستی به خاطر اینکه رعایت نظم کرده باشی، میستی به این خاطر که جریمه نشی، میستی به این نیت که از نظر تو رعایت قوانین جمهوری اسلامی جزء تکالیف شرعی و باعث تقرب میشود. به هر کدوم از اینها شما عمل کرده باشید، مفاهیم حقوقی یعنی موظف بودن تو این که در پشت چراغ قرمز بایستی رو انجام دادی. پس اتیان مفاهیم، عمل به مفاهیم حقوقی، نیت در شرط نیست، بلکه بالاخره هر فعلی با یه نیتی انجام میشه و اگر بلا نیت قبول باشه ثوابم داره، ولی در اتیان مفاهیم حقوقی نیت شرط نیست، ولی در مفاهیم اخلاقی نیت شرط هست. این دوم تفاوتی که ایشون بین اینها میذاره. خب بریم سراغ آخرین قسمت دوم و قسمت آخر بحث، و اون این که بر اساس این نظریه جناب استاد مصباح رحمت الله علیه، تحلیل موضوع و محمول گزاره اخلاقی چی میشه. یه توضیح یه دقیقه عرض کنم به این که معمولا تو بحث نظریه جناب استاد مصباح وقتی میخوان توضیح بدن نظریه فلسفه اخلاقیش رو، این قسمت رو فقط توضیح میدن و قسمت اول رو معمولا توضیح نمیدن، ولی با توجه به اینکه نوع وزان ارائه ما در این سلسله جلسات این بود که خب از مسئله بحث ماهیت الزامات اخلاقی یا صرفا محکی گزارهای اخلاقی میرفتیم به سمت اینکه این فعل چجوری صادر میشه و نقش انبیا در او چیست، اصلا اخلاق اجتماعی یعنی چی، تفاوتش با سایر مفاهیم اجتماعی چیست و و و، من اون قسمت معمولا کمتر گفته شده توسط اساتید فلسفه اخلاق رو مقدم کردم تا بعدش قسمت آخر رو راحت‌تر بتونم حالا توضیح بدم و تفاوتاشو با سایر اساتید درس کنم. جناب آقای مصباح دو بخشو الان در حقیقت دو تا سوالو میخوام جواب بدیم. یکی اینکه موضوع محمول گزاره‌های اخلاقی، محکی گزاره‌های اخلاقی چیست؟ من وقتی میگم که از صدق و حسنون، صدق یعنی چی؟ حسنون یعنی چی؟ خب بس اینو الان یه توضیح میدم. محکی گزارهای اخلاقی، از دل این یه سوال دیگه هم میخوام جواب بدم که ماهیت الزامات اخلاقی چیست حقیقتا. ما وقتی میگم آقا یه چیزی حسنون، حقیقت حسنون آیا اعتباری است؟ آیا یه امری در خارج است؟ که مثلا فرض کنید جناب آقای آخوند خراسانی یه جوری میگفت، جناب آقای محقق اصفهانی و مرحوم علامه یه جوری میگفتن، آقای مطهری یه چیزی میگفت، بعدن جناب شهید صدر و جناب آقای لاریجانی هم خواهیم گفت، اونا هم در کنار هم یه چیزی متفاوت میگن، جناب آقای مصباح با توضیح بدیم چی میگن. با اون مقدماتی که گفتم دیگه الان کار راحت‌تر میشه، راحت‌تر میتونم توضیح بدم که دستگاه ایشون در حقیقت محکی گزارهای اخلاقی رو چی میفهمه و چجوری تحلیل میکنه موضوع و محمول رو. بی تردید جناب آقای مصباح جزء جریانهای واقع گرایی اخلاقی، یعنی محکی گزارهای اخلاقی رو امر واقعی خارجی میداند. اعتباری نمی‌داند. برای اینکه توضیح بده ایشون که من چی در حقیقت دارم از صدق و حسنون دارم میگم، در حقیقت چی داره توضیح داده میشه، چی دارم ارائه میدم، چه مفهومی رو، روی موضوع و محمول جداگانه متمرکز شده. ما هم به تبع روی این دوتا وای میسیم. پس اول میریم سراغ موضوع، میگیم از صدق و حسنون صدق چیست. جناب آقای مصباح خب با اون موشکافی ویژه خاص خودشون یه تذکری میدن، میگن وقتی میگید صدق، صدق جزء مفاهیمی نیست که مستقیم در بیرون ما به ازا داشته باشه، یعنی رابطش با بیرون کلی و فرد نیست، مفاهیم ماهوی نیست. این عبارت رو از خود بحث ایشون بخونم چون دقیقه. میگه مفاهیمی که در ناحیه موضوع یا مستدان علیه گزاره‌های اخلاقی قرار میگیرد از قبیل مفاهیم ماهوی که ما به ازای عینی در خارج داشته باشن نیست، بلکه از مفاهیم ماهوی انتزاع میشوند و به این معنا اعتباری میباشند. منظور اینجا از اعتباری که توضیح میدن اعتبار عقلیه، نه اعتباری که مرحوم علامه رحمت الله در اعتباریات یا محقق اصفهانی میگن. یعنی چون پیدایش و انتزاع آنها وابسته به ذهن انسان است و اگر انسانی نباشد چنین مفاهیمی نیز وجود داشته باشند، اعتباری خوانده میشوند. هرچند حقیقت آنها وابسته به بود و نبود انسان نیست. گاهی ممکن است چنین تصور شود که در مواردی یک امر عینی و خارجی متصف به حسن و غب شده است. مثلا در جمله راه رفتن در زمین دیگران ظلم است، ممکن است بعضی گمان کنند راه رفتن که یک حقیقت خارجی است موضوع حکم اخلاقی قرار گرفته، اما با کمی تأمل در میابیم که نفس راه رفتن موضوع حقیقی حکم اخلاقی نیست، بلکه این راه رفتن چون در زمین دیگران و قاصبانه است موضوع حکم اخلاقی قرار گرفته. بنابراین از این راه رفتن عنوان قصب انتزاع می شود و این عنوان انتزاعی قصب حقیقتا موضوع گزاره اخلاقی واقع می شود. بنابراین موضوع گزاره های اخلاقی افعال اختیاری است، ولی نه به طور کلی، بلکه از آن جهت که تحت یکی از عناوین انتزاعی خاص واقع می شود. به عبارت دقیق تر، موضوع قضیه اخلاقی آن عنوان انتزاعی است که بر افعال اختیاری انسان صدق می کند، مثل عدالت، ظلم، صدق، کذب. خود فعل اختیاری از آن جهت که یک ماهیت خاص دارد موضوع قضیه اخلاقی قرار نمی گیرد، بلکه حتما باید معنون شود به یک عنوان انتزاعی. بنابر آنچه گذر شد می توان نتیجه گرفت موضوع گزاره اخلاقی از سنخ مفاهیم ثانیه فلسفی است که از لحاظ ارتباط فعل اختیاری با کمال نهایی انتزاع می شود، همانند دیگر مفاهیم، دیگر معقولات ثانیه فلسفی که عروضشان ذهنی و اتصافشان در خارج است. ببینید ایشون وقتی میخواد بگه صدق، میگه یه چیزی در بیرون هست، من داره لبهام به هم میخوره، مایچه های حنجرم، تارهای صوتیم با هم دارن یه اصواتی رو تولید میکنن، یه صدایی میاد و به شما میرسه. میگه به هم خوردن لبها یه امر خارجی، صوت تولید شدن یه امر خارجی. به تعبیر دستگاه دقیقه ایشون، دستگاهی که ایشون ازش داره استفاده میکنه و دقیق داره به کار میگیره، میگه اینا مفاهیم ماهوی هست، ما به ازای عینی در خارج دارن، ولی صدق هیچ کدوم از اینا نیست. صدق کجاست؟ اون موقعی که شما میگید این صوتی که خارج شد یه محتوایی داره، داره یه خبری میده. این محتواه وقتی با اون محکی که میخواد ازش خبر بده یکی بود، میگید صدق بود. میگه ببینید وقتی که میخوای صدق رو حمل کنی، صدق رو تطبیق کنی، باید این به هم خوردن اون تولید صوت رو با یه سری چیزهای دیگه بسنجی تا مفهوم صدق رو بفهمی. نگنم الان وقتی من الان دارم میگم یک خرسی الان فرض کنید در این اتاق است، الان آسمان قرمز است، باران که میبارد همه جا خشک میشود. خود به هم خوردنه و صوت تولید کردنه اساسا به صدق و کذب متصف نمیشه. صدق موقعی که میگید یه چیزی گفتی، یه نسبتی رو در بیرون بیان کردی، اون واقع در خارج این گونه نبود. از مقایسه آنچه که من گفتم با محکیش صدق یا کذب رو میفهمی. یه بچه اینجا هست، من میزنمش، آنچه که در بیرون اتفاق میفته حرکت دست من، برخورد به صورت یا بدن یه بچه است. چه چیزی باعث میشه که بگی آقا تو ضرب یتیم کردی؟ این قبیح بود. اون موقعیه که زدن من هیچ دلیل موجهی نداره، وجه تربیتی نداره، وجه قبطه بر مصلحت نداره، از کسی که چنین شأنیتی داره صادر نمیشه. اون بچه هم یه پدری با یه پدری میسنجه که دیگه الان در قید حیات نیست و یه خصوصیتی پیدا کرده، سطح روحی پیدا کرده، به نسبت نداشتن پدر شده یتیم. ضرب من شده از موضع ظلم و ناحقی. از تمام این اینا شما کلید واژه‌ای رو انتظار میکنید مفهوم اسم ضرب یتیم. یه قبیحون، خیلی کار زشته. آنچه که در بیرون بود حرکت دست من و برخورده به یک بدن بود، ولی شما با ملاحظاتی که داشتید یه عنوان، یه معقول ثانیه فلسفی ساختید، شد ضرب یتیم. ایشون میگه ضرب یتیم موضوع فعل اخلاقی است، چون اساساً با عالم انسانی اینجوری گره میخوره. صرفاً یه حرکت فیزیکال نیست، دستی تکان خورد به چیزی خورد، روابط انسانی توشه. غصب، یتیم، ناحق بودن، تو شأنیت زدن نداشتی، تو حق تأدیب و تر و ضرب و توبیخ نداشتی، همه اینها دست به دست هم میده تا در عالم انسانی بشه ضرب یتیم که بشه قبیحون. میگه موضوع مفاهیم ثانی است، نه مفاهیم ماهوی خود اون پدیده ها. بعدن خواهیم گفت که جناب آقای مصباح، جناب آقای ببخشید شهید سعد رحمت الله علیه و جناب آقای لاریجانی که اختلافاتی با هم دارن، ولی معروض صفت حسن را ماهیت افعال میدونن. یعنی انگار ضرب یتیم خودش یه ماهیت کلی است، اون معروض صفتی است به اسم حسن، ماهیت افعال. جناب آقای مصباح تأکید داره که اساساً معروض صفت حسن مفاهیم ثانیه فلسفیه، نه مفاهیم ماهوی یا ماهیت افعال. خب این تفاوت جدی و اختلاف جدی هم درست میکنه. و بعدش اینجا توضیح ایشون میده، میگه هرچند موضوع فعل اخلاقی مفاهیم انتزاعی اعتباری است، اما این گونه نیست که صرفا بر اساس خواستهای فرد و گروه ها قرار داد و اعتبار شده باشد و هیچ رابطه با حقایق و امور مستقل از تمایلات نداشته باشه، بلکه روابط تکوینی میان انسان، افعال انسان و نتیجه مترتب بر آن پشتوانه این اعتبارات، به عنوان مثال ارتباط راستگویی، دروغگویی، عدالت ورزی، ظلم ستیزی و سایر مفاهیم اخلاقی با نتایج حاصل از آنها در آنها ارتباطی جعلی و قراردادی نیست، بلکه رابطه حقیقی و عینی است. ما چه بخوایم و چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، راستگویی در حصول کمال برای نفس و دروغگویی در تنزل نفس تأثیر می‌گذارد، دقیقاً مانند مفهوم علیت و سایر مفاهیم فلسفی که هرچند از عینیت انتزاع شده‌اند ولی تابع امیال متغیر اعتبار کننده نیستند. بنابراین به عنوان مثال چه بخوایم چه نخواهیم، آتش در خارج علت حرارت است و هیچگاه علیت آن تابع نیاز و احساس یا درک و شعور افراد نیست. توضیح می‌خواد بدن ایشون، دفع دخل مقدر کنن که فکر نکنید که من حالا گفتم این مفاهیم انتزاعی است یا اعتبار عقلی است، پس بگید این نسبیه، هر چی دلمون خواست از هر مجموعه ماهیت و افعالی که در خارج اتفاق میفته من هر عنوانی که بخوام میتونم انتزاع کنم، که اینجوری نیست. صدق یه عنوانیه که شما از نسبت فعل و محکیش استخراج میکنی و اون یه اثر واقعی داره. اینجوری نیست که مفاهیم ثانیه فلسفی وقتی میگم در بیرون اتصاف پیدا میکنن بی اثر باشن یا به اعتبار معتبر باشن، این ربطی به اون بحث نداره. و در نهایت هم یه نکته ای میگن که این نکته میخواد توضیحی بده در خصوص اینکه مسئله مطلق بودن گزارهای اخلاقی رو میخواد تمام کنه. میگه در نگاه من آقای مصباح گزارهای اخلاقی نسبی نیستن. بلکه مطلقن. میگم یعنی چی آقای مصباح؟ شما که خب صدق و مثال زدی، از صدق و حسنون. گاهی وقتا صدق حسنون، گاهی وقتا منجر به کشتن ده ها نفر میشه، بازم حسنون. جناب آقای مصباح میگه ببین خوب دقت نکردی که این حرف رو میزنی. کسانی که این حرف رو میزنن دچار اشتباه در فهم موضوع ذاتی حسن شدن. اون چیزی که حسنون چیه ذاتن اون مصادیق متعدد میگیره، ولی خود اون هیچ وقت نسبی نیست. میگم اون چیه؟ میگه یکی از مباحثی که در فلسفه اخلاق مطرح شده و از اهمیت به سزایی برخوردار است نسبی یا مطلق بودن اخلاق است. میگه من میخوام توضیح بدم که مطلقه. چجوری میخوای توضیح بدی؟ میگه این که همانطور که ذکر شد موضوع احکام اخلاقی فعل خارجی نیست، بلکه از آن جهت که مصداق یک عنوان انتزاعی است موضوع گزاره اخلاقی قرار میگیرد. به عنوان مثال صدق عنوانی است که از یک فعل اختیاری انسان به دلیل ارتباط داشتن با کمال نهایی انتزاع می شود، زیرا که صدق فی نفسه در خارج وجود ندارد. آنچه در خارج وجود دارد حرکت دهان، زبان و هوایی است که از حنجره خارج می شود. وقتی ما مجموع این حرکات را با کمال نهایی مقایسه می کنیم عنوان صدق را انتزاع کرده، قضیه از صدق و حسن ساخته می شود. اگر دقیق‌تر بنگریم خواهیم دید حتی این عنوان انتزاعی هم حقیقتاً موضوع حکم اخلاقی نیست. یعنی حسن ذاتاً بر صدق به ما انه صدق حمله می شود، بلکه حد وسط می خواهد. چرا که در مقام تعلیل اینکه چرا صدق خوب است به این نتیجه می رسیم که مثلا چون مصالح جامعه در گروه راست گفتن است و این مفید بودن برای مصالح جامعه حد وسط اثبات حسن برای صدق قرار می گیرد. میگه درسته میگیم از صدق و حسنون، ولی دقت که کنید خود از صدق و حسنون چرا صدق حسن است؟ میگه به خاطر اینکه به نفع جامعه است. راستگویی باعث قوام جامعه میشه یا باعث استکمال نفس میشه. پس خودش یه حد وسط داره که صدق میشه مصداقش. اون انفع بودن برای جامعه است یا انفع بودن برای نفس است، کمال نفس. به همین خاطر وقتی که اینجور نگاه کنیم به تعبیر دیگر حد وسط داره، به تعبیر دیگر علت ثبوت حکم باشد. این علت معمم و مخصص است. این حرف نهایی آقای مصباح است. میگه وقتی که شما اومدید گفتید مثلا مثل جناب آقای خدمتون عرض کنم محقق اصفهانی گفت فعلی که در راستای حفظ نظام و بقای نوع است حسنون، بعد میگه العدل ذاتیه. میگه آقای اصفهانی دقت کن با این حرفت، اگر اون شد معیار این نیست که بگی صدق پس در یه جایی حسنون یعنی یه جایی غیر حسنون. فقط یک چیز همیشه حسنه، اون چیه؟ اون در راستای یا انفع بودن بیشتر این سود را در راستای کمال نهایی داشتن یک فعل در تمام تزاحماته، در تمام تزاحماتی که شکل میگیره، در تمام تراکمهای رفتاری که شکل میگیره که من باید گزینش کنم، انتخاب کنم بین رفتارهای مختلف کدام فعل اخلاقی است؟ آنی که بیشترین سود را در راستای حفظ نظام و بقای نو دارد. این عنوان حسن بودنش، حسن بودنش ذاتی است، مطلق مطلق. میگه ای پس چجور با صدق بعضی وقتا انجام میشه، بعضی وقتا خوب است، بعضی وقتا خوب نیست؟ میگه صدق به عنوان یک فعل، عنوان انتزاعی، عمدتاً در راستاست، ولی گاهی وقتا با یه امور دیگه تزاحم میکنه که در این امور متزاحم دیگه انفع نیست، پس دیگه حسن نیست. من نسبی نمیشه بحثم، همیشه مطلقه. چرا بعضیا گفتن نسبی است؟ چون درست تشخیص ندادن که اون موضوع ذاتی که حسن همیشه بر او صدق میکند کجاست. و همین خاطر ایشون همه حرفش اینه، میگه اگر برسیم به موضوع ذاتی، نه موضوع عرضی، نه اونی که واسطه در ثبوت خورده که به واسطه یه عنوانی دیگه الان حسنون، به واسطه اینکه مستاقی از یک امر کلی دیگه است و مندرجه در تحت اونه حسنون، اگر بتونیم معروض به ذات و معروض بالعرض حسن رو تشخیص بدیم، خواهیم فهمید که بحث‌های اخلاقی، گزاره‌های اخلاقی هیچ وقت نسبی نیستن، با اینکه در ذیل اونها مصادیق متعددی میاد. همیشه انفع بودن ملاک حسن بودن است. حالا این ملاک حسن، مثلا صدق، عمدتاً اینجوری اگر معارض نداشته باشه، ولی اگر یه معارض جدی مثل قتل نبی یا کشته شدن ده ها نفر داشته باشه، دیگه انفع نیست. حالا کمال نهایی رو ما قایت جامعه بذاریم یا کمال نهایی بذاریم، میشه بحث بعدیمون. ولی خلط بین موضوع بالعرض و موضوع بالذات باعث شده خیلی این رو نسبی بفهمن. به همین خاطر ایشون میگه این مطلب رو به دو شیوه میتوان بیان کرد. یه بار اینکه صدق به ما انه صدق موضوع نیست، بلکه هرگاه مقید به المفید المشتبه گردد متصف به حسن میشود. در این صورت موضوع حقیقی همواره مقید به المفید للمجتمع است. یه جور دیگه هم میشه بیان کرد، بگیم عنوان ذاتی صرفا المفید للمجتمع است که ملاک حکمی باشد. هرگاه این عنوان صدق خورد، حکم ثابت است و دیگر نیاز به هیچ قیدی دیگری نیست. بیان دوم دقیق تر است. علل مبنا میبایست موضوع ذاتی مفید قرب خدای متعال باشد و المفید للمجتمع از باب مثال گفته شد. همین خاطر ایشون میگه تنها چیزی که ذاتن، تنها عنوانی که ذاتن حسنون، اون چیه؟ مفید یا مفیدترین برای قرب الهی بودن. در هر لحظه که من فعلی انجام بدم مفیدترین در راستای فعل اخلاقی باشه، میشه اخلاقی. مفید بودن برای قرب الهی میشه موز معروض به ذات حسن.
عدالت یک سوال میدیم که طلب قرب الهی هست انجام میدیم، یه جا اگر قرب
راه نیست. اصلا عدالت یعنی اونی که همیشه در راستای قرب است. اگر ذاتی بخوای بفهمیش، یعنی اتفاقا المفید للقرب یا الانفع للقرب الهی، اصلا یعنی عدالت. اگر بگیم عنوان عدالت همیشه ذاتن حسنون، در نگاه های مصباح مفهوم عدالت یعنی الانفع للقرب الهی، هیچ اون محتوای دیگه نداره. خب این پس رفتیم سراغ بحث موضوع. در بحث محمولم بگم که بحث رو تمام کرده باشم. در بحث محمول ایشون میگه احکام اخلاقی در محاورات عمومی به دو صورت انشائی و اخباری ابراز میشوند. رکن جملات انشائی عناوین باید و نبایده که به اونها مفاهیم الزامی میگن. در ناحیه محمول یا مسند جمله اخباری نیز عنوان خوب و بد به کار میره که ایشون به ایشون میگه مفاهیم ارزشی. پس ایشون به باید و نباید میگه مفاهیم الزامی، به مفهوم خوب و بد میگه مفاهیم ارزشی. تلاش میکنه ایشون سریع این دوتا رو با این دوتا رو توضیح بده که وقتی میگیم الصدق و حسنون خوب است یعنی چی؟ وقتی میگیم صدق باید عمل شود یا العدل اعدلو عمل کنید ضرورتاً به عدالت، این باید یعنی چی؟ پس موضوع رو گفت یه بار، بس از این بود که العدل حسنون یا العدل ضروری العمل، باید بهش عمل کرد. مسئله عنوان رو توضیح داد، صدق و عدل و اینا رو توضیح داد، حالا میخواد باید نباید حسن قبیح رو توضیح بده. ایشون واسه اینکه توضیح بده که باید نباید چیه، در دو تا عنوان توضیحش میده که این تقریبا این بیشترین چیزی که از بحث نظر جناب مصباح مطرح میشه. ایشون میگه وقتی میگید باید، این باید یه باید اعتباری نیست، یه باید اعتباری نیست، بلکه یک رابطه حقیقی است محکیش بین فعل و کمال نهایی. یعنی من یه کمال نهایی دارم که باید بهش برسم، یه فعلم یه اثری داره، هر وقت این فعل در راستای کمال نهایی بود، به تعبیری دیگه علتی محسوب میشد برای تحقق کمال نهایی، علتی محسوب میشد، من از باب ضرورت بالقیاس الالغیبی میگم باید. من واسه اینکه توضیح دادم، یه توضیح چند لحظه ای در مورد اصطلاح ضرورت بالقیاس بگم. ببینید ما توی منطق اینو گفت، اینو خوندیم که گاهی وقتا یه رابطه علیتی که در خارج هست، مثلا آتش علت دود است در خارج، یه چیزی آتیش گرفته، دودی از اون سالن می شود، منشه دود کجاست؟ آتش. آتش علت است برای دود. در بیرون دود رو چه چیزی ضروری کرده وجودش رو؟
آتش
که علت اوست. من گاهی وقتا در عالم ذهن میگم آتش، از آتش به دود میرسم، میگم وقتی که آتش است ضرورتاً باید دود هم باشد یا حرارت هم باشد، درست؟ این سیر ذهنی من از علت به معلول هماهنگ است با آنچه که در بیرون علتی معلول را پدید آورده. این طریق ذهن رو در منطق خونی بهش میگن چی؟ لمی. از یک مسیری که در تکوین هست ذهن منم از او حرکت میکنه. مثلا میگم برهان انی، برهان لمی چیه؟ برهانی که آدم از علت پی به معلول میبره. یه بار ذهن من یه خاصیت دیگه هم داره، وقتی که میبینه حرارت هست یا دود هست پی میبره به چی؟ به علت. در حالی که پس میگه وقتی، جمله رو اینجوری میگه، میگه زمانی که حرارت هست ضرورتاً باید آتش هم باشد. ضرورت بیرونی از علت معلوله، ولی این ضرورتی که الان من جملهشو گفتم، گفتم وقتی که حرارت هست یا دود هست ضرورتاً باید آتش هم باشد، ضرورتی که دارم میگم ضرورت تکوینی نیست، برعکسه، از معلول دارم به علت ضرورت درست میکنم. در این حال جمله غلط نیست، هر وقت معلول هست حتما علت هم هست، ولی معلول در خارج علت تحقق علت نیست، علت است که موجب تحقق معلول است. به این که من در این گزاره از معلول، از تحقق معلول به ضرورتاً به وجود علت در بیرون پی میبرم، به این میگن ضرورت بالقیاس الالغیر. یعنی ضرورت دارد علت از ناحیه‌ای که تحقق معلول را در نظر گرفتم، ضرورت بالقیاس الالغیر. من علت ضرورت دارد الان، ولی نه از ناحیه‌ای که یک کسی اون رو ایجاد کرده، نه از این که از تحقق معلولش پی به وجود او بردم. جناب آقای مصباح می فرمایند که در گزاره‌هایی که بایدیست، یعنی محمول الزامات اخلاقی است. مثلا میگم که باید به عدالت رفتار کنی. خب این باید یعنی چی؟ میگه باید یعنی ضرورت بالقیاس الالغیر. باید یعنی این که علت یعنی عدالت در فرض تحقق کمال نهایی، در فرض مقایسه با کمال نهایی ضرورت تحقق دارد. یعنی امکان نداره کسی کمال نهاییش محقق شده باشه عادلانه رفتار نکرده باشه، در حالی که در عالم خارج عدالت است که کمال نهایی رو محقق میکند. ولی وقتی من میگم به عدالت باید رفتار کنی، این باید چه بایدیه؟ داره رابطه ای رو توضیح میده بین ضرورت بودن علت به خاطر اینکه معلول باید باشد. از ناحیه معلول میاد، به همین خاطر جناب آقای مصباح میگه مفاد الزامات اخلاقی ضرورت بالقیاس الالغیر است که بیانگر یک رابطه تکوینی واقعی بین فعل و غایت نهایی است، فعل و کمال نهایی است. بعد در ادامه جناب آقای مصباح یه مسئله مهمی میگن، میگن اگر اینجوری شد پس اساساً تمام گزارهای اخلاقی که من دارم میگم همشون، همه گزارهای اخلاقی من اخباری هم دارن واقع نمایی میکنند، واقع نمایی میکنند. میگیم اگر اینجوری شد پس ما که داریم باید عمل کنی، اعدلو امره. اینکه جمله معلوم انشاییه. جناب آقای مصباح چی میگن؟ میگن چگونگی تحلیل جملات انشایی کار یکی از بحث‌های پرسابقه است. برابر تحلیلی که از مفاهیم اخلاقی ارائه دادیم، احکام اخلاقی از روابط عینی و حقیقی میان فعل اختیاری انسان و کمال مطلوب حکایت میکنه. بر این اساس قضیه اخلاقی از قبیل جمله‌های اخباری میباشند که از واقعیت نفس الامری حکایت میکنند. به همین دلیل است که قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارند. بنابراین اصل در گزارهای اخلاقی اخباری بودن است. میگیم آقا پس این هیئت که انشائیه، اعدلو. یا مثلا میگیم باید اکرام مهمان کنی. باید اکرام، این که انشاء دارم میکنم، دستور دارم میدم. میگه ماهیت اینها اخباری است و گزارهای انشائی صرفاً تبدل در قالب و هیئت جمله میباشد. میگیم به چه دردی میخوره؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ اگر اخبار اخبار کنیم، بیایم به طرف بگیم میخواهی به کمال برسی، کمال نهایی در گروه انجام اکرام مهمان است، اخبار کن. یا دقیق تر بگو، فلسفی تر بگو، بگو اکرام مهمان ضرورت دارد در ظرف تحقق کمال نهایی. اینجوری بگو. میگه نه، خیلی وقتا ما تو قالب و هیئت گزارهای انشائی مفاهیم اخلاقی رو می‌ریزیم. چرا؟ این تبدل در هیئت به منظور سهولت و سادگی در بیان مقصود و تأثیر و نفوذ بیشتر کلام صورت می‌گیرد. هیئت انشائی اوقف نفسه، تأثیر در نفسش بیشتره، تحریک کنندگیش بیشتره. به همین خاطر گزاره اخلاقی که ماهیتاً از واقعیت نفس الامری داره حکایت می‌کند رو در این قالب می‌گیم. آخرین اسلایدها و آخرین عبارت، جناب آقای مصباح باید نباید رو گفتی، خوب و بد چی؟ میگه الکلام خوب و بد هم از مفاهیم انتزاعی از رابطه علیتی بین فعل اخلاقی و کمال نهاییه. وقتی که میگیم حسنون، دقیقا داریم میگیم باید. اصلا این از هم تفکیک شدنی نیست. ولی یه بار با ظرف الزام میگیم، یه بار که مسئله تحریکش بیشتره، برانگیختگیش بیشتره، تکلیفش بیشتره، گاهی وقتا اون رو چیکار میکنیم؟ اون رو به صورت ارزشی میگیم، وجه برانگیختگی انگیزشیش بیشتره. به همین خاطر مبتنی بر مبنایی که عکس کردیم، مفهوم خوب نیز از رابطه علیتی بین فعل اخلاقی و نتیجه آن انتظار میشود. در حقیقت این مفهوم نیز از سنخ مفاهیم ثانی فلسفی است که از مقایسه و لحاظ حداقل دو امر عینی به دست میاد. بر این اساس تفاوتی ماهوی بین مفهوم باید و نباید با مفهوم خوب و بد وجود ندارد. این کلیت بحث جناب آقای مصباح رحمت الله علیه. انشاءالله بحث جناب آقای شهید صدر رو در جلسه بعدی تقدیم رفقا و دوستان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.